سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. اگه خاطرتون بیاد در جلسه گذشته ما بخش اولیه آزاد کردن مجنون آهوان رو خوندیم، بعد که آهوان رو از دست صیاد نجات داد و اسب خودش رو به صیاد داد و آهوان رو رها کرد. بعد شب در غاری رفت تا صبح گریه می کرد و حالا در ادامه این بخش آزاد کردن مجنون گوزنان رو. ولی من صورت اشعار رو دیگه نمی خونم چون در ابتدای جلسه قبل خوندم، امروز دیگه فقط به توضیحاتش می پردازم. دوستانی که از گنجور نگاه می کنن، بخش 25 گنجوره، یعنی در ادامه همون آزاد کردن آهوان، آزاد کردن مجنون گوزنان رو. چون صبح به فال نیک روزی برزد علم جهان فروزی، ابروی حبش به چین در آمد، کابینه چین ز چین بر آمد. آن آینه خیال در چنگ، چون آینه بود لیک در زنگ. برخاست چنان که دود از آتش، چون دود عبیر بوی او خش. ره پیش گرفت بیت خانان، برداشته بانگ مهربانان. خب دیشب بعد از اینکه آهوان رو رها کرد، دیگه اسبی هم که نداره، اسبو داد به صیاد، تا صبح اونجا موند و حالا صبح شد به فال نیک روزی. حالا صبح شده، ببینیم صبح میخواد چی کار کنه. امید به فال نیک روزی، همین که امید داری روزت روز خوبی بشه و اتفاق خوبی بشه. این به فال نیک زدن رو اینجا آورده به فال نیک روزی، یعنی پیش داوری کنی که امروز روز خوبی خواهد زد. برزد علم جهان فروزی، علم علامته، همین علمایی که تو محرم بلند میکنن. حالا الان خیلی کم شده، قدیم با بچه بودیم خیلی علامت چرخوندن و علم بلند کردن تو هیئت ها تو محرم خیلی زیاد بود. علم علامته و علامتی که جهان رو روشن میکنه. جهان فروزه چیه؟ خورشید. برزد علم جهان فروزی یعنی خورشید بالا اومد. ابروی حبش به چین در آمد، کابینه چین ز چین بر آمد. حبش یه بخشی در آفریقای امروزیه، یعنی قاره آفریقای امروزی حبش یا حبشه، در مرز عربستان و آفریقا. در زبان ادبیات ما حبشی برعکس رومی به معنای سیاهه، سیاه و سیاهی. یه جاهایی به معنای مطلق رنگ سیاهه، یه معنایی به معنای آدمای سیاه یا کلا هر گونه تاریکی و سیاهی. خب ابروی حبش به چین در آمد، یعنی تاریکی و سیاهی ابروهاش چین افتاد. ابرو چین افتادن یعنی اخم کردن، اینطوری که اخم میکنید شما ابروتون چی میفته، یعنی ناراحت شد، عصبانی شد. چرا؟ چون شب دیگه باید بره و روز باید بیاد. به خاطر این شب که مثل حبشی سیاهه، ابروهاش به چین افتاد، یعنی عصبانی شد، ناراحت شد، چون الان دیگه باید بره و کابینه چین ز چین برآمد. فکر کنم تو خانش اولیه گفتم کابینه، این عینک من فکر کنم شمارش عوض شده، دو نقطه یه نقطه یار درست نمیبینم. کائینه آینه، که آینه چین از چین برآمد. آینه چین یعنی خورشید که از سمت چین، یعنی از سمت شرق بالا میاد. بعد یه نکته جالبی داره، وقتی خورشید بالا میاد شما چی کار میکنید؟ اینطوری چشاتون چین، ابروهاتون رو به چشاتون نزدیک میکنید، چین میفته توی ابروهاتون. چرا؟ چون نور آفتاب چشم رو اذیت میکنه، انگار حالت نیمه بسته میشه چشم. و اینجا اون حبشی یکی از دلایلی که ابروش چین افتاد به خاطر اینه که خورشید که تشبیه شده به آینه ای که از چین داره میاد، آینه اهل چینه، چون از سمت شرق طلوع میکنه. یکی هم که در چین گذشته اینجور چیزها یه خوشگل و اینا گوگولی رو در چین زیاد می ساختن و الان هم که تقریبا همونطوریه. کاوینه چین ز چین یعنی از سمت شرق برآمد، یعنی خورشید بالا آمد، در نهایت یعنی تاریکی رفت و روشنایی اومد. آن آینه خیال در چنگ چون آینه بود لیک در زنگ. آینه خیال در چنگ یعنی مجنون، مجنون که مثل دلش مثل آینه بود و در چنگ خیالات خودش بود این آینه. بس دل مجنون انقدر پاک و خوب و مهربون بود، دیدی که در جلسه گذشته آهوها رو اسبش رو داد و آهوها رو آزاد کرد و این دفعه دلش در چنگ خیالات خودش اسیره چون آینه بود لیک در زنگ. ولی آینه زنگار داشت، ناراحت بود، غمگین بود. آینه زنگ داشتن به خاطر اینکه آینه ها فلزی بودن، اغلب زنگ می زدن و در ادبیات ما دل مثل آینه ای که زنگ داره یعنی ناراحت، غم داره، غصه داره، یه جایی به معنای کینه و خشم و نفرت هم اومده. برخاست چنان که دود از آتش. دود از آتش چجوری بلند میشه؟ خیلی جالبه که دود از آتش بلند شدن رو بعضیا گفتن خیلی سریع بلند شد، چون دود از آتش زود بلند میشه میره بالا. بعضیا گفتن به آرومی و با آهستگی، چون دود خیلی آروم بلند میشه. چون توی جلسه قبل داشت میگفت خیلی لاغر شده و خیلی ضعیف شده، خیلی نزار شده، خیلی آروم آروم داشت بلند میشد. و چون دود عبیر بوی او خش. عبیر یه ماده خوشبو بوده مثل عود که باید می سوزوندیش تا بوی خوشش بلند بشه، هرچند بدون سوختن هم گویا همینطوری هم بوی خوبی میده. آره شما همین الان عود بخری بدون اینکه روشنش کنی وقتی بو کنی متوجه میشی که بوی خوبی میده. منظورم بدون سوزوندن هم از عبیر استفاده میکردن. خب ولی درسته که حالا وقتی آتیش آورده دیگه خواسته دود عبیر رو هم که بوی او خوشه به مجنون نسبت بده. ره پیش گرفت بیت خوانان برداشت بانگ مهربانان. شروع کرد به حرکت کردن، دوباره سر به کوه و بیابون گذاشت و شروع کرد به شعر خوندن. کار مجنون همین بود دیگه، از وقتی عاشق لیلی شده همینطور شعر میخونه برای خودش و از این ور به اون ور میره. راگاه رسید در مقامی، انداخته دید باز دامی. دوباره رسید در یه جایی، مقام یعنی محل اقامت، حالا یه جایی در بیابان رسید که دید یه دامی باز دوباره پهن شده. در دام گوزنی افتاده، گردن زرسن به تیغ داده. دید تو اون دام یه گوزن افتاده در اون دام و نزدیکه که دیگه کشته بشه. گردن زرسن به تیغ، الان فعلا تو تنابه ولی نزدیکه که گردنش بره زیر تیغ، بره زیر شمشیر. صیاد بران گوزن گل رنگ، آورده چو شیر شرزه آهنگ. صیاد هم داره میره به سمتش که اون گوزن خیلی زیبا و خوشگل و رنگ گل، گل رنگ یعنی رنگ گل، یعنی بسیار زیبا مثل شیر شرزه، شرزه یعنی خشمگین، خیلی با عصبانیت داره میره به سمت آهو تا به سمت گوزن تا بگیرتش. تا بیگناهیش خون بریزد، خونی که چنین، خونی که چنین از او چه خیزد. تا خونه یه بیگناه، گوزن بیگناهی که به دام افتاده رو بریزه. و خونی اینجا یعنی اون کسی که میخوان خونش رو بریزن، مثل کشته. کشته یعنی چی؟ یعنی کسی که کشته شده. خون ریختن یعنی کسی رو کشتن، خونی یعنی کسی که کشته شده یا در حال کشته شدنه. خونی که چنین، میگه یه مثلا دامی که اینطوریه داره کشته میشه از او چه خیزد. خون هم به معنای کسی که داره کشته میشه، هم خون اون آهو. یه نکته دیگه هم در این مورد وجود داره، میگه خونی که چنین یعنی اینطوری که خون میکنی، قتل میکنی، گوز میکشی، بیگناه میکشی، از او چه خیزد؟ چجوری میخوای تاوان پس بدی؟ این رو توی ذهنتون داشته باشید که در فرهنگ ما کشتن یه آدم یا کشتن یه موجود بیگناه، کلن کشتن تاوان داره، خون ریختن تاوان داره. میگن مثلا تو اصطلاح میگیم خونش گردنت میفته به گردن تو، خونش مثلا دومن تو میگیره. یعنی اینطور نیستش که تو یه کسی رو بکشی، یه بیگناهی رو بکشی بعد رشی رو بری. نه این خبرها نیست، نجات پیدا نمی کنی، اون خونش دامنت رو میگیره. حالا به هر سه معنی این مصرع و این بیت رو گفتن، چون داری خون بیگناه رو میریزی، خونی که چنین از او چه خیزد، تابا خواهد داشت. مجنون چو رسید پیش صیاد، بکشاد زبان چو تیغ فساد. فساد کسانی هستند که فست میکنن، حجامت یا رگ زدن میزنن و خون آلوده رو بیرون میارن. میگه مجنون که رسید پیش صیاد، زبانش رو مثل نیش فساد، یعنی خیلی با خشونت، با تندی و تیزی شروع کرد با صیاد صحبت کردن. چی گفت؟ که چون سگ ظالمان زبون گیر، دام از سر عاجزان برون گیر. بگذار که این اسیر بندی، روزی دو کند نشاطمندی. زین جفته خون کرانه گیرد، با جفت خود آشیانه گیرد. میگه بابا ای سگ که چون سگ ظالمان زبون گیر، یا زبون یعنی بیگناه، مثلا آدم ضعیف ناتوان، تو زورت به این بنده خدا رسیده، مثل سگ آدم های ظالمی که میرن میفتن به جون آدم های بیگناه و ضعیف. ای چون سگ ظالمان زبون گیر، دام از سر عاجزان برون گیر. دامت رو از سر ناتوان بیار بیرون. بگذار که این اسیر بندی، این گوز رو میگه که در بند صیاد اسیر شده، روزی دو کند نشاطمندی. بذار بره شادی کنه، بذار بره خوشحال باشه. بگذار که این اسیر بندی، روزی دو کند نشاطمندی. زین جفته خون کرانه گیرد. جفته احتمالا دامه، یعنی و بذار از دام کرانه گیرد، یعنی بره کنار، از دام جدا بشه، با جفت خود آشیانه گیرد. بره خونه پیش جفت خودش، پیش همسر خودش. گوزنو میگه آن جفت که امشبش نجوید. میگه این گوزنه الان یه آهوی تو خونه منتظرشه، وقتی جفتش نیاد خونه، آن جفت که امشبش نجوید، پیداش نکنه، از گم شدنش تو را چه گوید؟ از اینکه گم میشه، شوهرش گم میشه، به تو چی میگه؟ میدونی چی میگه؟ که آن که تو راز من جدا کرد، مخوز مباد جز بدین درد. صیاد تو روز خوش مبیناد، یعنی که به روز من نشیناد. میگه اون آهو وقتی امشب گوز خونه نره، میگه اون کسی که تو را از من جدا کرد، الهی که خودش به این روز بیفته. مخوز مباد جز بدین درد. مخوز از اخذه، دیدید می نویسن محل اخذ عوارض، یعنی بگیره، یعنی مبتلاشه، یعنی گرفتارشه. چی بگیره؟ این درد بی درمونی که من گرفتم، من الان از تو جدا هستم، بس الهی که اون که تو رو از من جدا کرد، خودش به این روز گرفتارشه. صیاد تو روز خوش مبیناد. این داره از زبان آهوی میگه که امشب گوزن خودشو پیدا نمی کنه، یعنی که به روز من نشیناد، الهی به روز من بیفتی. یه شعری بود، ما بچه بودیم تو این دفتر خاطرات و اینا زیاد می نوشتن. برای این که بدانی چه می کشم بی تو، خدا تو را به یکی چون تو مبتلا سازد. دقیقا هم نمی دونم مثلا برای کیه، یه لحظه اومد توی ذهنم. حالا این آهو هم وقتی گوز نره خونه، گوز رو پیدا نکنه، میگه الهی صیادم روز خوش نبینه، یعنی که به روز من نشیناد، یعنی جفتش ازش جدا بشه. گر ترسی از آه دردمندان، برکنز و چون این شکار دندان. رای تو چه کردی ار به تقدیر، نخجیر گرو شدی تو نخجیر. شکرانه این چه میپذیری، کو سید شد و تو سید گیری. میگه اگر ترسی از آه دردمندان، میدونی که آه دردمند بلای جونت میشه، همون چوب خدا که صدا نداره در آه دردمندانه. از قدیم اینو میگن، حتی در احادیث و آیات هم اومده، ما در فرهنگمون هم اینو متوجه شدیم که آه مظلوم بی اثر نیست. برکنزه چون این شکار دندان. دندان از چیزی کندن یعنی طمع بریدن. میگه دندون طمع تو از این شکار بکن و بنداز، یعنی دیگه بی خیال این گوز شو، این گوز رو شکار نکن. رای تو چه کردی ار به تقدیر، نخجیرگر او شدی تو نخجیر. میخواد صیاد رو به فکر فرو ببره، میگه رای یعنی تدبیر، فکر مثلا اون موقع نظرت چی بود، فکرت چی بود، میخواستی چی کار کنی. اگه تقدیر یه جوری بود که تو نخجیر بودی یعنی شکار بودی و این گوز شکار چی بود. توی یه سری کاریکاتور چند وقت پیش یه سلسله کاریکاتورهایی درست کرده بودن که اگر جای انسان و حیوان عوض میشد، اینقدر این کاریکاتورها واقعا اصلا وجود تن و بدن من لرزید. مثلا آدما رو انداخته بودن تو آکواریوم، بعد حیوانا دورشون نشسته بودن نگاه میکردن، نمیدونم آدما رو مثل اسب و خر سوار میشدن، اینطوری سلاخیشون کرده بودن گاو و گوساله رو چجوری توی این قصابیا گوسفند آویزون میکنن توی یخچالا، آدما رو حیوانا اونطوری آویزون کرده بودن داشتن گوشتشون رو میخوردن. یعنی همین الان که دوباره یاد اون تصاویر افتادم تمام بوهای بدنم راست شد. سرچ کنید شاید پیدا کنید کاریکاتورهایی، مثلا اینطوری سرچ کنید که کاریکاتورهایی که اگر جای آدم و حیوان عوض میشد. حالا مجنونم داره همین رو میگه. ببینید نظامی 1000 سال پیش همچی حرفی رو زده، میگه اون موقع میخواستی چیکار کنی، اگه تقدیر یه جوری بود که نخجیرگر او شده بود یعنی اون شکار چی بود و تو شکار بودی. شکرانه این چه میپذیری، کوسید شد و تو سیدگیری. حالا به جای این چجوری میخوای خدا رو شکر کنی که اون سید توه و تو صیادی. صیاد بدین سخنگذاری شد دور ز خون آن چکاری. صیاد هم یهو این حرفا رو شنید ترسید، تن و بدنش لرزید، دیگه دست از خون آن شکار برداشت، یعنی دیگه نکشت گوز رو. گفتا نکنم هلاک جانش، اما ندهم به رایگانش. میگه باشه نمی کشمش، حرف تو قبول، به هر حال می شد که ما جامون عوض بشه، ولی رایگانم نمیدم، بچه خورش من این شکار است، گر باز خریش وقت کار است. والا منم الان همین قضا همینه، خورش یعنی قضا، مطلق قضا اینجا معنی میده، منم چیزی ندارم برای خوردن، همین شکار رو کردم و باید برم قضامو از همین شکار تأمین کنم، اما رایگان نمیدم دیگه. تو هم اگه میخوای این از من بخر وقت کار است، اگه میخوای بخریش بفرما. مجنون همه ساز و آلت خیش برکند و سبک نهاد در پیش. ساز که مشخصه یعنی ساز مثلا چنگ می نواخت فکر کنم، یه جایی اولتر لیلی و مجنون در مورد چنگ زدن مجنون صحبت شد، ولی حالا ساز آلت موسیقیه دیگه، حالا هر سازی چنگ بوده ارغنون بوده، میگه سازش رو و آلت اینجا احتمالا سلاحه، چون یه ذره جلوتر در مورد سلاح جنگی حالا یا تیر و کمان داشته یا شمشیر داشته یا شاید هم هر دو. مجنون همه ساز و آلت خیش برکند و سبک یعنی فوری نهاد در پیش. صیاد سلیح و ساز برداشت، سلیح هم شکل دیگه ای از سازه، سلاحه. سلیح و ساز برداشت، صیدی سره دید و صید بگذاشت. سره یعنی خوب پسندیده. خب یه صید این ساز و سلاح مجنون بود، اونا رو برداشت که صیدی سره بود، خیلی خوب بود، پسندی، قیمتش هم خوب بوده احتمالا، و صید بگذاشت، گوزن رو رها کرد. مجنون سوی آن شکار دلبند آمد چو پدر به سوی فرزند. مجنونم اون گوز رو رفت سمتش مثل یه پدر که میره به سمت فرزندش. مالید برو چو دوستان دست هر جا که شکسته دید، میبست. دستشو میمالید به سر و گردن این گوزن و هر جا زخمی شده بود یه وقتی چون افتاده بود تو دام دیگه اذیت شده بود رو میبست، سر تا پایش به کف بخارید، نوازش میکرد، بهش مهربانی میکرد، زو گرد و زدیده اشک بارید. از او زو یعنی از او گرد میزدایید، یعنی گرد و غبار روی تن گوز رو از بین میبرد و در همین حال از دیده اشک میبارید، همچنان داشت اشک میریخت. گفته ای ز رفیق خیشتن دور. میدیدی همزاد پنداری کرده، مجنون احساس کرده که من اون گوزنیم که تو دام افتادم و از لیلی اون آهوییه که از من دوره. حالا این گوزنم اینجا که افتاده تو دام از یارش یعنی از آهوی خودش از معشوق خودش دور افتاده. گفته ایزا رفیق خیشتن دور. گوز داره میگه تو هم از رفیق دور افتادی، مثل من که از لیلی دور افتادم. تو نیز چو من ز دوست مهجور. مهجور یعنی دوچار هجران شده. تو هم مثل من از دوستت دور هستی. ای پیش رو سپاه صحرا، خرگاه نشین کوه خضرا. اینا صفت هایی که داره به گوز میگه. در صحرا تو پیش روی، تو از همه بهتری. خرگاه نشین کوه خضرا. خرگاه خیمه های خیلی بزرگه. خر به معنای بزرگ و گاه یعنی جای نشستن، مثلا مثل درمانگاه، جای درمان. خرگاه یه جایی که توش می نشستن، یه جای بزرگ مثل چادرها و خیمه های بزرگ. و تو در کوه و خضرا. حالا نسخه بدل داره، کوه و خضرا یا کوه خضرا. اگه کوه خضرا باشه یعنی کوهی که سرسبز، خضرا سبزه دیگه، رنگ سبزه. اگه کوه خضرا باشه یعنی هم کوه هم دشتی که سرسبزه. تو اونجاها زندگی میکنی، اونجاها مینشینی، اونجاها میگردی. بوی تو زدوست یادگارم، چشم تو نظیر چشم یارم. بوی تو بوی یار منو میده و چشم تو هم شبیه چشم یارمه. در سایه جفت با جاید و از داب گشاده با پاید. الهی داره دعا میکنه برای گوز، الهی که تو همیشه کنار جفتت باشی، در سایه جفتت باشید. شما دوتا رو ایشالله هیچ کس از همدیگه جدا نکنه و از دام گشاده باد پاید. هیچ وقت به دام نیفتی. دندان تو از دهانه زر هم در صدف لب تو بهتر. دندون تو که شبیه زر، شبیه طلاه، الهی که همیشه در صدف دهان تو باشه. یعنی هیچ کس دندون تو رو نکنه، هیچ کس از گوزن و آهو به خاطر زیبایی هایی که داشتن وقتی شکار می شدن از همه اجزای وجودشون استفاده می شده. مثلا من دیده بودم یه جایی که شاخ گوزن رو روی دیوار می زدن، شاید شما تو فیلم ها دیده باشید، به عنوان تزئینی استفاده می کردن. بعد یا مثلا به عنوان از شاخ گوزن به عنوان دسته چاقو و خنجر و اینا استفاده میکنن. خیلی کاربردهای دیگه، از دندانش برای تزیین مثلا یه چیزای استفاده میکنن، مثلا برای مثل زیورالات. دندان تو میگه بهتره که در صدف لب تو باشه، یعنی هیچ کس نیاد تو رو بکشه، دندون تو در بیاره ازش استفاده کنه. چرم تو که سازمند زه شد، یعنی با چرم استفاده می کردن برای زه. زه کمان، هم به اون بخشی که در ساز هست به عنوان سیم ساز، سیمهای سازهای زهی، و هم در کمانها به اون بخشی که زه داره و کمان رو می کشن، گویا از چرم گوزن استفاده می کرد. یا حداقل نظامی اینطوری گفته. چرم تو که سازمند زه شد، هم بر زه جامعه تو به شد. بهتره که چرمت یعنی پوستت روی بدن خودت باشه، نه اینکه باهاش ساز درست کنن یا باهاش کمان و تیرکمون درست کنن. اشک تو اگرچه هست تریاک، ناریخته به چو زهر برخاک. میگه درسته که از اشک تو به عنوان دارو استفاده میکنن. تریاک اینجا به معنای داروه، من حالا جایی ندیدم یا جایی نخوندم که از اشک گوز یا آهو به عنوان دارو استفاده بشه یا پادزهره، مثلا برخی از مثلا مارگزیدگی یا هر نوع گزیدگی یا مسمومیتی استفاده بشه، ولی شاید در اون زمان بوده و نظامی این رو شنیده و میگه اشک تو درست تریاک جنبه دارویی داره مثل پادزهره، ولی بهتره که اشکت ریخته نشه. ای سینه گشای گردن افراز، در سوخت سینه ای بپرداز، دانم که در این حصار سربست، زان ماه حصاریت خبر هست. سینه گشای گردن افراز، این گردن گوز رو دقت کنید انقدر به بالا میگیره و اینطوری باعث میشه که سینش باز بشه. سینه گشای گردن افراز یه معنای دیگه هم در سینه گشای هست، یعنی تو سینه دیگران رو میگشایی. از چه جهت؟ از این جهت که مثلا من شما رو میبینم دلم باز میشه. جز زیبایی هاست دیگه، واقعا آدم مثلا زیبایی حیوانات رو میبینه، مثلا شما یه طاووس زیبا رو میبینی، یه گل زیبا رو میبینی، یه گوزن و آهوی زیبا رو میبینی، دلت وا نمیشه. هم از این جهت سینه گشای، هم از این که سینه خودش رو باز میکنه و گردنش رو بالا میگیره. در سوخت سینه ای بپرداز، بیا بر من سینه سوخته، غم دیده، زجر کشیده یه کاری بکن. چی کار کنم؟ داره به گوزن میگه مجنون. دانم که در این حصار سربست، یعنی تو این بیابون خدا که مثل زندانه، تو این دنیایی که عین زندانه، زان ماه حصاریت خبر هست. تو که تو این صحراه از این ور میری به اون ور دشت، از اون ور دشت به اون ور دشت، از اون ماه حصاری من، از اون ماهی که در بند منظور لیلی، حتما یه خبری داری. وقتی که چرا کنی، وقتی این ور اون ور داری میچری در آن بوم، حال دل من کنیش معلوم. برو بهش درباره حال منم یه چیزی بگو، بگو بابا این مجنون داره از عشق تو میمیره، مثل جلسه قبل نظامی چی گفت؟ گفت مثل تار قصب نازک شده از نزاری. کی مانده به کام دشمنانم، مجنون داره به گوزن میگه برو دورور خونه لیلی، لیلی رو دیدی، اینا رو از عوض من بهش بگو. کی مانده به کام دشمنانم، چونانی که بخواهی آنچنانم، تو دور و من از تو نیز هم دور، رنجور من و تو نیز رنجور. میگه تو موندی به کام دشمنانم. خب خاطرتون بیاد نوفل رفت با قبیله لیلی جنگید، یه جورای انگار قبیله لیلی که لیلی رو به نوفل ندادن که برای مجنون بگیره، یه جورای دشمن محسوب میشه. میگه تو موندی و دشمنان من دیگه به کام دشمنان من شدی، چونانی که بخواهی آنچنانم. اگه منو خار و ذلیل و ناراحت و افسرده و غمگین و زجر کشیده میخوای، بله من همونطوریم. تو دور و من از تو نیز هم دور، تو هم از من دوری، منم از تو دورم. رنجور منو، منم ناراحتم، تو نیز رنجور، تو هم ناراحتی. پیری نه که در میانه افتد، یه پیری هم نیست بیاد وسط کار رو بگیره، ما رو با هم آشتی بده، ما رو به هم برسونه. پیری نه که در میانه، تیری نه که بر نشانه افتد، یا یه تیری بخوره به این نشونه. این یاد اون بیت حافظ منو میندازه. از هر کرانه تیر دعا کردم روان، شاید در آن میانه یکی کارگر شود. من اینجا نشستم مثل تیری که دارم میزنن به هدف، هزار تا تیر دعا به سمت تو روانه کردم، شاید یکیش به هدف بخوره. حالا اینجا هم نظامی از زبان مجنون میده، میگه تیری نه که بر نشانه افتد، یادی که ندارد از تو بویی، ناوش نبرم به هیچ رویی. بادی که ندارد از تو بویی، نامش نبرم به هیچ رویی. یه باد میاد، اگه بوی تو رو با من نیاره، من اصلا نمیخوام اون باد بیاد، اصلا اسمش هم نمیبرم. حالا بو هم به معنای بو رایحه عطره و هم امیده، بو به معنای امیدم در ادبیات ما هست. یادی که ز تو اثر ندارد بر خاطر من، گذر ندارد. منم فقط چی به خاطر من بیاد؟ یادی که در مورد تو نشانه هایی از تو رو داره. یعنی من صبح تا شب فقط دارم به تو فکر میکنم، منتظر بویی، نشانه ای، امیدی، جرقه ای، چیزی از سمت تو هم و به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کنم. زینگونه یکی نه بلکه صد بیش، می گفت به حسب حالت خیش. داشت با گوز از این حرفا می زد، از این حرفایی که با داره در مورد لیلی داره، انگار که یک جورایی درد و دل میکنه دیگه. حسب حال، حسب حال نویسی اصلا یک نوع ادبی ژانریه در ادبیات، یعنی وقایع، یه چیزی شبیه زندگی نامه. حالا داشت از حالتها و از احوالات خودش اینطوری یکی نه صد تا بیشتر داشت به گوزن میگفت. از پای گوزن بند بکشاد، چشمش بوسید و کردش آزاد. دیگه مشخصه، بند از پای گوز باز کرد، چشمای گوز رو بوسید و آزادش کرد. چون رفت گوزن دام دیده، گوزنی که تو دام افتاده بود رفت، زان بقعه روان شد آرمیده. بقعه یعنی جا مکان، مثلا حالا مثلا به آرامگاه و قبر و اینا هم میگم، ولی حالا دیگه در نهایت جای بیشتر. زان بقعه روان شد آرمیده، یواش یواش خوشم جمع کرد و رفت. سیاره شب چو بر سر چاه، یوسف رویی خرید چون ماه. شبم وقتی ماه به آسمون اومد، شبیه یوسفی که مثل ماه در چاه بود، از انجمن رصد فروشان شد مصر فلک چون نیل جوشان. آن میل کشیده میل بر میل، میرفت چون نیل جامه در نیل. در نهایت میخواد بگه شب شد و ستاره ها اصلا به آسمون اومدن، داره با این بیان میکنه، با این نوع هنری، با این زیبایی های کلام در شعر نظامی بیان میکنه. سیاره یعنی چیزایی که سیر رو میکنن و ستاره ها و سیاره هایی که در شب هستن تشبیه شدن به یه کاروانی که دارن میان یواش یواش و مثلا انگار به سر یه چاهی میرسن و یک یوسفی رو که شبیه ماه رو میبینن، اونو میخرن یا اونجا که نمیخرن، از چاه درش میارن، با خودشون میبرن به سمت مصر، بعد در مصر یوسف رو میفروشن. بعد انجمن رصد فروشان یعنی اون کسانی که ستاره خرید و فروش میکنن، ماه خرید و فروش میکنن، کسانی که اومدن برای خریدن یوسف دیگه، شد مصر فلک چون نیل جوشان. همه وقتی اون ماه رو دیدن به جوش و خروش اومدن. یه تصویر جالبی رو واقعا ایجاد کرده، حالا جا داره زیاد توضیح بده ولی دیگه بگذاریم ازش. از میل کشیده میل بر میل. میل کشیدن هم یه جور شکنجه بوده، هم میل سرمه در چشم میکشیدن. ببینید میل یعنی میله، این میله در چشم میکشیدن، میخواستن یعفر رو اذیت کنن، میخی سیخی میلهی داغ میکردن، میکشیدن به چشش، چششوش میسوزوندن. شکنجه سختی بوده. یادمه توی یکی این فیلم سریال تاریخی ها دیدم که یه همچین کاری میکنن، اصلا میل کشیدن بوده دیگه، یعنی در تاریخ ما متاسفانه بوده. ولی سرمه کشیدن هم بعضی وقتا میل به چشم کشیدن گفتن، یعنی سیاه میشه. آن میل کشیده یعنی حالا یا انقدر غم و قصه داره مثل آدمیه که میل به چشمش کشیدن، یا انقدر خوشگله که انگار سرمه به چشمش کشیدن. مجنون دو داره میگه، ولی بیشتر همون معنای غم و قصه است اینجا. آن میل کشیده میل بر میل، میرفت چون نیل جامه در نیل. میل بر میل رفتن همون مایل بر مایله. یه نکته جالب که این رو من جای خودم فکر میکنم تو سفرنامه بود به هر حال، ولی خب این مشهوره، یعنی خیلی راحت میتونید با سرش پیداش کنید. در قدیم توی راهی به هر مثلا چند کیلومتری، حالا به هر فاصله ای بستگی داره راهش پرپیچ و خم بود یا ساده بود، سر راه ستونها یا میله هایی رو میذاشتن تا مثلا شما میخوای از تهران بری قم، آسفالت نبود، خطکشی نبود دیگه، حالا خیلی هم راه و گم نکنی. تو راه های پرتردد این اتفاق میافتاده. بعد این میله ها یا ستون ها رفته رفته شد واحد شمارش مسیر. مثلا از تهران تا قم 100 تا میله است، یعنی 100 تا از این میله ها رو برو تا برسی به قم. و این میله ها کم کم تبدیل به مایل شد و مثلا مثل کیلومتر، مایل و غیره واحد شمارش طول مسیر یا مسافت. حالا میل بر میل میرفت، یعنی همینطور داشت این میله ها رو گرفته بود میرفت. این نماد این میله ها همچنان در دوستانی که اربعین یا هر زمان دیگری مشرف میشن کربلا، یعنی نجف تا کربلا رو پیاده روی میکنن، اونجا دیدن که ستون هایی همینطور به فاصله های مختلف گذاشتن، بهشون میگن اونا عمود، عمود مثلا 400، عمود 300، عمود 350 و غیره. این همونه. حالا میل بر میل میرفت، مایل بر مایل میرفت، میرفت چون نیل، مثل رود نیل آروم و روان داشت میرفت، جامه در نیل. نیل یعنی کبود، تیره، یعنی انگار ناراحت بود، داغدار بود، عزادار بود و کلا مجنون دیگه، قصه دار بود. چندان که زبان بدر کند مار، یا مرغ زند به آب منقار، ناسوده چو مار بردریده، نقدوده چو مرغ پربریده. انگار چندان که زبان بدر کند مار، ماری که زبونش اومده بیرون، یا مرغ زند به آب منقار، یا مرغی که داره به آب نوک میزنه، ناسوده، اصلا آسوده نیست، یعنی آروم و قرار نداره، چون مار بردریده. مار بردریده ماری که پاره پوره شده، یعنی کنده شده، کشتنش، نمیدونم، اذیتش کردن. نقنوده، نقنوده را جلسه قبل خدمتتون گفتم، قنودن هم به معنای آسوده بودن، یه جاهایی به معنای خوابیدن. آسودگی نداره، مثل مرغ پربریده. ما الان میگیم مرغ پرکنده، مثل مرغ پرکنده یعنی آروم و قرار نداره، همش بیتابه، همش ناراحته، همش داره زجه و زاری میکنه. مغزش زهر آرت، دماغش سوزنده چو روغن چراغش، گر خود به مثل چو شمع مردی، پهلو به سوی زمین نبردی. مغزش گرم شده بود، مثل اینکه حرارت الانم همونیه که دقیقا ما الان میگیم کلت داغ کرده، یعنی انقدر غم و قصه و ناراحتی دیگه، مغزش ز حرارت، دماغش سوزنده چه روغن چراغش، داشت از این فکر و خیال هایی که داشت دیگه کلش داغ کرده بود، مثل روغن چراغ داشت میسوخت. گر خود به مثل چو شمع مردی، شمع چجوری میمیره؟ خیلی این بیت تمثیل و تشبیهش جالبه. مجنون رو داره به یه شمعی که در حال مردنه تشبیه میکنه. شمع ایستاده، آروم آروم آب میشه، آب میشه، آب میشه، میمیره. مثلا یه نفر میاد میزنه تو سر من، یه تیر به من میزنه، من چجوری میمیرم؟ تق میفتم رو زمین میمیرم، اینطوری میمیرم دیگه. بقیه آدم ها اینطوری میبینن، تصادف میکنه، میگن اصلا به بیمارستان نریز، فوری مرد، نمیدونم مریض میشه، تیر میخوره، سرش به جایی میخوره، سکته میکنه، یه هم میبینن. ولی مجنون از غم و قصه مثل شم میمیره. شم آب میشه، اول قدش مثلا 40 سانته، بعد آب میشه، آب میشه، میشه 30 سانت، آب میشه، آب میشه 20 سانت، آب میشه، آب میشه، تا 1 سانت تموم میشه، ولی هیچ وقت نمیفته، اینطوری خم نمیشه بیفته. میگه که هر خود به مثل چو شم مردی، پهلو به سوی زمین نبردی. این پهلوش و این کناره هاش به زمین نخورد، مجنون اینطوری میمیره. خیلی اصلا اینقدر تشبیه این بیت قشنگه، نمیدونم، دلم خواهد بیشتر توضیحش بدم ولی دیگه فکر کنم کاملا واضح شد. گر خود به مثل چو شمع مردی، پهلو به سوی زمین نبردی. داره میمیره ولی چون نیفتاده اینطوری، هیچکی فکر نمیکنه که این چقدر درد و رنج و قصه داره. اما ما باید بمیریم، بیسرا خاکمون کنن تا بفهمن که مردی. نه بابا، بعضیا زندن ولی زندگی نمیکنن و دارن میمیرن. خب اینم این دوتا حکایتی که آهو و گوزن رو مجنون با دادن اسبش و سازش و سلاحش از مرگ نجات داد به خاطر مهربانی و عشق و لطافتی که در وجودش بود. امیدوارم بشنوید، لذت ببرید، بهره ببرید، ما رو هم دعا کنید. السلام علیکم و رحمت الله.